یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. ارتحال عالم ربانی و بزرگ حکیم متعله را به پیشگاه بقیت الله ارواح من سواه و فدا و به جهان حکمت و عرفان تعزیت و تسلیت عرض می کنیم. ارتحال حکیم صمدانی حضرت استاد آیت الله علامه سید محمد حسین طباطبایی رضوان الله علیه سانحه‌ای سنگین و اندوه بار است. هضم این رویداد سنگین دشوار می باشد. چاره‌ای جز استمداد از لطف بیکران خدا به منظور تسلی این سانحه سنگین نیست و راهی جز پیروی از رهنمود قرآن کریم نخواهد بود که انا لله و انا الیه راجعون. استاد علامه طباطبایی گرچه به جنت اللقا واصل شد، گرچه از جهان حرکت هجرت کرد و به حضرت دوست پیوست، گرچه مشتاقان علم و عرفان از فیض حضورشان ظاهرن محروم موندند، ولی قلمرو نفوذ علمی این حکیم الهی اونقدر گسترده بود و هست که نمیتوان او را مرده خطاب کرد و مرده نامید، زیرا روح جاوید این حکیم متعله به وحی الهی وابسته بود، به قرآن خدای متعال پیوسته بود. قلبی که به وحی خدا مرتبط باشد و به قرآن الهی پیوسته باشد هرگز نمی میرد، زیرا قرآن کلامی است که مرگ در حریم این کلام راه ندارد. اگر بخواهیم سیره علمی استاد علامه طباطبایی دام زله را تشریح کنیم، باید مقداری از دریای بیکران قرآن کریم سخنی بگوییم، زیرا علامه شاگرد مکتب قرآن بود، او اهل قرآن بود، آیات الهی در جان او رسوخ شد، او به نوبه خود و در عصر خود در بین پیروان امامان معصوم علیهم السلام جزء راسخین در علم بود. بنابراین سیره آموزنده علامه طباطبایی را معارف قرآن تأمین می کند. به نوبه خود کان خلق و حل قرآن بود. قرآن کریم حکمت را که همون معرفت اصول دین است و آشنایی با دقایق دین است خیر کثیر می نامد و هر انسان کاملی که مشمول فضل الهی باشد از اون خیر کثیر بهره می برد. یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا. اون انسان وارسته‌ای که از حکمت برخوردار شد خیر کثیری به او رسیده است. اگر انسانی از خیر کثیر برخوردار باشد، یعنی از چیزی برخوردار باشد که خدا اون را به نام خیر با وصف کثرت ستود و فرمود خیر کثیر است، این انسان قلمرو هستیش وسیع خواهد بود. چون خیر کثیر است از بین نخواهد رفت و هرگز محو نخواهد شد. و مهمترین خیر کثیر آشنایی با معارف قرآن کریم است. استاد علامه طباطبایی در اثر وارستگی درونی و هوشیاری و هوشمندی عقل نظری این شایستگی را از ناحیه الله دریافت کرد که به کلام الله مأنوس شود. آنچنان با کلام خدا مأنوس شد که رمز آیات را از خود آیات به دست آورد. اونچنون با وحی الهی وابسته به پیوسته شد که سخنان خدا را با کمک یکدیگر حل می کرد. قرآن را با زبان قرآن می فهمید، قرآن را با زبان قرآن تفسیر می کرد و با زبان قرآن سخن می گفت و با زبان قرآن تفسیر می کرد و با زبان قرآن تألیف می کرد. حیات علامه طباطبایی حیات قرآنی بود. او با قرآن زندگی می کرد، او با قرآن رفتار داشت، او با قرآن گفتار به کردار داشت. سیره او سیره قرآنی بود. و چون قرآن منبع وحی است و چون قرآن مبدع علوم است و چون قرآن تبیان همه معارف است، علامه طباطبایی رضوان الله علی در پرتو این پیوند ناگسستنی با قرآن توانست علوم اسلامی را در عصر حاضر احیا کند، توانست به نوبه خود دائرة المعارفی برای علوم اسلامی بنگارد. چون قرآن طبق بیان خدا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، بیانگر همه معارف است، همه معارف اسلامی در قرآن کریم تعبیه شده است، استاد علامه طباطبایی توانست با زبان قرآن آشنا شود و معارف اسلامی را از زبان قرآن بشنود و از زبان قرآن برای دیگران نقل کند و ترجمان خوبی باشد که بین امت و بین قرآن معارف را منتقل کند. این آمیختگی جان حکیم متعله علامه طباطبایی با قرآن باعث شد که پیوندهای مخصوصی که در بین سوره های قرآن و آیات قرآن تعبیه شده است به اون پیوندها پی ببرد. ابتکار علامه طباطبایی در تفسیر قیم المیزان این است: خدا قرآن را بیانگر همه معارف و امور سودمند بشری می داند، قهرن خود قرآن بیان خواهد بود، خود قرآن بیانگر آیات خود خواهد بود. اگر آیه مبهم یا پیچیده به نظر می رسد، در پرتو وضوح آیات دیگر روشن و باز خواهد شد. این همان است که قرآن آیاتش و سورش ترجمان و مفسر یکدیگرند. ان القرآن یفسر بعضه بعضا، همان است که در بیان قرآن ناطق علی ابن ابی طالب آمده است که قرآن بعضی ناطق به بعض دیگر است. بر این روال توانستند قرآن را تفسیر کنند، قرآن را تبیین کنند. اگر علامه طباطبایی در تفسیر میزان از عهده تفسیر قرآن به نوبه خود به خوبی برآمده است، برای آن است که با زبان قرآن قرآن را تفسیر کرد، با رمز قرآن سور و آیات قرآن را تبیین کرد، با رازهای مخصوص قرآن اسرار قرآن را فهمید و فاش کرد. و چون قرآن کریم فهمیدن معارف و دقائق و حقائق قرآن را مخصوص ائمه و اهل بیت عصمت و طهارت می داند و این معنا را از زبان قرآن می توان به خوبی فهمید، استاد علامه طباطبایی رضوان الله علی از این دو ابتکار هم بهره ای برد. یعنی با یک ابتکار فهمید که زبان قرآن را جز اهل بیت عصمت و طهارت دیگران به خوبی درک نمی کنند. عمق قرآن را، حقیقت قرآن را، باطن قرآن را جز اطرت دیگری و دیگران به خوبی نمی فهمند. این معنا را از زبان قرآن فهمید. چون این معنا را از زبان قرآن فهمید، به سراغ سخنان حکیمانه اهل بیت رفت. کلمات معصومین را بررسی کرد، فحص و جستجو کرد، در باره اونها دقتهای فراوانی کرد. هر سخنی که از هر معصومی در پیرامون هر آیه یا در حریم هر سوره وارد شده است، مورد دقت و بررسی قرار دادن تا با کمک سخنان معصومین علیهم السلام اون رمزها و رازهای قرآنی شکفته و شکوفا شود. اما اینکه از زبان قرآن به دست آورد که حقایق قرآن را جز معصومین دیگران نمی دانند، این است. خدا در سوره اذا وقع فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. یعنی قرآن کتابی است که در کتاب دیگر است، کتابی است که در مخزن دیگر است، کتابی است که در محتوای دیگر است. هیچ کسی برخوردی با این کتاب ندارد، تماسی با این کتاب ندارد، مگر آنکه مطهر باشد. یعنی همونطوری که مساس و برخورد با ظاهر آیات مستلزم طهارت ظاهر است، یعنی تا انسان طاهر نباشد و پاک نباشد نمیتواند با ظاهر آیات قرآنی تماسی برقرار کند، حتی اگر طاهر نباشد نمیتواند آیه قرآنی را به عنوان تبرک ببوسد، بلکه وقتی میتواند با ظاهر قرآن در تماس باشد که دارای طهارت ظاهری باشد، همچین اگر خواست با محتوای قرآن، با حقیقت قرآن، با لطائف قرآن، با دقایق قرآن، با اشارات قرآن در مساس باشد، باید دارای جانی پاک و روحی طیب و قلبی پاکیزه باشد. لا یمسه الا المطهرون. و به استناد آیه سوره احزاب انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خدای متعالی اراده کرد که اطرت را، رسول اکرم و اهل بیتش را از هر آلودگی و پلیدی تطهیر کند. یعنی طبق آیه تطهیر، رسول اکرم و اهل بیت علیهم السلام از هر پلیدی و آلودگی معنوی طاهر و مطهرند. یعنی آنانن که می توانن از کتاب مکنون با خبر باشند، آنانن که می توانن با محتوای قرآن در تماس باشند، آنانن که می توانن از حقایق و دقایق و لطائف و اشارات قرآن مستحضر باشند. چون از این دعایه سوره اذا وقع و احزاب از زبان قرآن استفاده می شود که فهمیدن اسرار قرآن به برکت عصمت و طهارت ائمه معصومین است، لذا علامه طباطبایی روش تفسیری خود را بر این پایه قرار دادن که قرآن را با قرآن و رابط این آیات را سخنان معصومین قرار می دادن. چون سیره معصومین این بود که برای فهمیدن آیه از آیات قرآن از آیات دیگر کمک می گرفتن، استشهاد می کردن با آیات دیگر، استدلال می کردن به صور یا آیات دیگر. بنابراین تفسیر قیم المیزان دائره المعارف اسلامی خواهد بود، زیرا ثقلین را یعنی قرآن و عترت را، قرآن و سنت معصومین را به خوبی مورد بررسی و مطالعه قرار داده است و با کمک بیانات معصومین آیات را به هم مرتبط کرد و آیات به هم مرتبط شده را به عنوان تفسیر در اختیار امت اسلامی قرار داد و کوشید که قرآن را عرضه کند. قرآن کتابی بود که در اثر بدآموزی های پیشینیان و در اثر استعمارهای فرهنگی گذشتگان مهجور بود، یعنی آهنگ رسول اکرم کاملا به گوش می رسید که یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول اکرم به خدا عرض کرد پروردگارا، قوم من قرآن را رها کردم، دوران تیره به تاریکی بر حوزه های علمیه گذشت که قرآن مهجور بود. تدریس قرآن، تفسیر قرآن، شرح و بسط آیات قرآن، نوشتن مطالبی در پیرامون قرآن، علوم قرآن و کلن قرآن مهجور بود. یا رب این قوم تغزو هاز القرآن مهجورا. علامه طباطبایی قدس سره در عصرش در قرنش کوشید قرآن را از این مهجور بودن و غریب بودن و متروک بودن در آورد، به عنوان یک کتاب رسمی و درسی و اصلی و اصیل مطرح شود، در باره قرآن درس شروع کرد، در باره قرآن بحث شروع کرد، در باره قرآن تفسیر و تعلیف و تدوین شروع کرد، در باره قرآن کتاب نوشت به نام قرآن درس، قرآن را معرفی کرد تا مهجور بودن او را از او بگیرد، او را مطرح کند، او را همانند آینه شفاف گرد گرفته اونچنون به معرض بیاورد که تمام گردها و غبارها از او زدوده شود. این کار علامه طباطبایی بود که در پرتو قرآن علوم اسلامی را احیا کرده است، در پرتو قرآن سنت معصومین را و عترت را احیا کرده است. یعنی اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله به عترتی را احیا کرده است. این که گفته می شود قرآن به عترت را احیا کرد، در حقیقت امت را احیا کرد، فرهنگ را زنده کرد، مردم را احیا کرد تا از معارف قرآن و معارف اهل بیت بهره بگیرند، وگرنه قرآن حی لا یموت، سخنان معصومین حی لا یموت، زیرا این سخنان کلام هو الحی الذی لا یموت هست. مردم را، امت را، ملت را، جوامع بشری را، حوزه های فکری و علمی را، دانشگاه ها را احیا کرد تا از علوم الهی مددی بگیرند، مایه هایی فراهم کنند، پایه هایی تعبیه کنند و بر این پایه ها و مایه ها مطالب دیگری را استوار کنند و رشد علمی کنند. این گوشه تأثیر علمی استاد علامه طباطبایی در ارتباط حیات ثمر بخشش با قرآن کرد، ولی چون این حکیم هم از تفسیر قرآن و از تفسیر حدیث برخوردار بود و هم از فلسفه اسلام بهره کافی به باقی بود، لازم است مقداری در پیرامون افکار فلسفی استاد و ارزش تفکرات فلسفی و ابتکارات فلسفی استاد فقید علامه طباطبایی قدس سره سخنی مطرح شد. استاد طرز فکرش فکر فلسفی بود، یعنی چیزی را نمی گفت مگر با برهان و چیزی که مبرهن نبود نمی پذیرفت. این همون ادب قرآنی است که قرآن بشر را طوری تربیت می کند که در نفی و اثبات با برهان همراه باشد. اگر خواست چیزی را بپذیرد با برهان و اگر خواست چیزی را نفی کند با برهان. هرگز قرآن اجازه نمی دهد انسان سخن غیر مبرهنی را بپذیرد یا مطلب غیر مبرهنی را طرح کند و یا چیزی را بدون قرآن نفی کند. هر دو را قرآن مذمت کرد، همونطوری که فرمود لا تقف و ما لیس لکن چیزی را که نمیدانی نگو، همونطور هم فرمود چیزی را که نمیدانی نفی نکن، بل کذبوا به ما لم یحیطوا بعلمه. هر دو گروه را قرآن مذمت کرد. لذا امام سجاد می گوید خدا بندگانش را به دو آیه تخصیص داد یا به دو جدار محصول کرد، یعنی اگر خواستند چیزی را بگویند باید مستدل مبرهن باشد و اگر خواستند چیزی را نفی کنند باید مستدل مبرهن باشد. چون علامه پیوندی با قرآن داشت، سیره علمی او سیره فلسفی بود، تفکر او تفکر برهانی بود، لذا مسائل جهانبینی را با برهان عمیق طرح میکرد و به اصطلاح حوزه های علمیه نه تنها در فلسفه های مفرده آگاهی کامل داشت و مدرس ماهری بود، بلکه فیلسوف و حکیم بود، صاحب نظر بود، هم در فلسفه مشاء مهارت داشت، هم در فلسفه اشراق خبر داشت و هم در فلسفه حکمت متعارف که فلسفه قرآن را با ارهان آمد. به عرفان را در کنار قرآن پیوند. گرچه و همه این مکاتب آشنا بود و بر همه این مکاتب تسلط داشت، ولی روش دیگر او و مشی فلسفی او مشی لذا کتاب هایی که یعنی مشی حکمت لذا کتاب هایی که در فلسفه اسلام نوشت به نام بدایت به نام نهایت یا تعلیقاتی که بر اسفار به دیگر کتاب ها دارد بر همین مشرب فلسفی حکمت متعالیه است، یعنی حکمتی است که برهان با برهان را به هم میآمیزد و آمیخته می کند و مرتبط می کند. ولی نه تنها حافظ افکار گذشته ها بود، نه تنها امین مطالب فکری پیشینیان بود، نه تنها رسالت تاریخی فلسفه رو حفظ کرد، نه تنها رسالت تدریسی این رشته رو حفظ کرد، نه تنها رسالت تعلیمی و تألیفی این رشته اسلامی را حفظ کرد، بلکه رسالت ابتکاری را هم اعمال کرد و اون چه که خدای متعالی او اعطا کرد بر این رشته عقلی افزود و به یادگار گذاشت و به دیگران سپرد. و اون ابتکاریست که در بسیاری از مسائل عمیق فلسفی از خود به یادگار گذاشتن. به عنوان نمونه میتوان برهان صدیقین را نام برد. یکی از مهمترین براهین توحید برهان صدیقین است. برهان صدیقین تطوراتی را پشت سر گذاشته است. در فلسفه مشا از زبان ابن سینا این برهان با طرح خاصی بیان شد. شاگردان ابن سینا کسانی که با فلسفه مشا مأنوس بودند، خواه در نوشته های بهمنیار، خواه در نوشته های حکیم متعله محقق طوسی و در دیگر شاگردان این رشته، برهان صدیقین با طرح خاصی بیان شد. وقتی دوره حکمت متعالی فرا رسید، این برهان با مبانی خاص فیلسوف جهان اسلام صدرالمتعالین قدس سره طرح شد، با ابتکار دیگری پیاده شد، با بیان عمیق‌تری پیاده شد. اون کمی و کاستی که در فلسفه مشا راجع به برهان صدیقین بود در فلسفه متعالیه صدرالمتعالین برطرف شد. کم کم در طی 4 قرن برهان صدیقین تطورات کاملتری را پشت سر گذاشت تا رسید به دوره علامه طباطبایی قدس سره که به مرحله کمال نهاییش رسید. علامه طباطبایی برهان صدیقین را خواه در درس، خواه در تعلیقات و تألیفاتشون طرزی بیان میکنم، با یک ابتکار خاصی تقرید کردن که که بر هیچ مقدمی از مقدمات فلسفی تکیه نمی کند. یعنی برهان صدیقین را که جزء مهمترین براهین فلسفی است و مسائل فلسفی است، اون را می توان اولین مسئله فلسفی قرار داد، بدون هیچ مقدمه، بدون اثبات اصالت وجود، بدون اثبات تشکیک وجود، بدون نیاز به بحث درباره بساطت وجود، بدون نیاز به بحث درباره مسابق بودن وجود با شیئیت و دیگر مقدمات، میتوان مسئله برهان صدیقین را به عنوان اولین مسئله فلسفی مطرح کرد و نتیجه گرفت. این جزء ابتکارات علامه طباطبایی است. همین برهان صدیقین را صدر المتعلهین مطرح کرده است، ولی در ردیف سومین یا چهارمین مسئله فلسفی قرار داد. همین برهان را حکیم الهی سبزواری قدس روح مطرح کرده است، ولی نتوانست اون را اولین مسئله فلسفی قرار بدهد. ولی با دقتی که استاد علامه طباطبایی اعمال کرد، توانست این برهان را به اوج کمالش برساند و اون را از تمام مقدمات بی‌نیاز کند، به هیچ مقدمی آغشته نکند، به هیچ اصلی نیازمند نکند، به هیچ مطلبی تکیه ندهد، فرع هیچ اصلی دنباله هیچ سخنی قرار ندهد، بلکه اون را به عنوان آغازگر مسائل فلسفی قرار دهد. این از ابتکارات فلسفی استاد علامه طباطبایی دامظله است. در بسیاری از موارد نظر خاص دارم که اون را اهل نظر در تعلیقاتشون بر اسفار می‌یابند، و نه تنها در فلسفه‌های مشرق زمین به فلسفه‌های اسلامی نظر و تبحر داشت، بلکه در فلسفه‌های مغرب زمین و مکتب‌هایی که از دو بلوک شرق و غرب آمده است هم اطلاع کافی داشت و هم نظر و نشانه این کار اصول فلسفه و روش رئالیسم است. در این کتاب توانسته است مکتب‌های مادی که از دروازه‌های شرق و غرب به منظور استعمار فرهنگی ایران به این سرزمین آمدند، کاملا در برابر این مکتب‌ها بایستد، موارد نقص و نقض اون مکاتب را بازگو کند، موارد ابهام و اشکال اونها را تبیین کند، جایی که در اون مکاتب به نام عیب یا نقص بود نشون دهد، و در قبال اون مکاتب مادی که از شرق و غرب آمده است مکتب غنی و قوی اسلامی را، همون فلسفه اسلامی را، به برکت قرآن و اطرت تشریح کند، در برابر این نور اون مکاتب مادیت را ابطال کند که بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق. انقلاب فرهنگی در حقیقت در عصر حاضر و قرن ما در حوزه‌های علمیه به برکت استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه شروع شد. تمدن فرهنگی حوزه‌های علمیه به برکت این مغز متفکر آغاز شد. او بود که توانست اصول دیالکتیک را فلسفه ماتریالیسم را و دیگر شعب و جدول‌های مکتب‌های مادی را تحلیل کند، بررسی کند، کمبودهای اونها، نقص و نقض اونها، نقص و عیب اونها را ارائه دهد. در قبال مکتب الهی را، فلسفه اسلامی را شکوفا کند و مطرح کند و عرضه کند و بیان کند تا در پرتو این حق اون باطل خزیده شود و از بین برود. اما الزبدو فیذهب جفاء. نه تنها فرهنگ غنی اسلام را در حوزه احیا کرد، نه تنها در عصرش علوم اسلامی را در حوزه ها احیا کرد، بلکه با یک دست علوم اسلامی را در حوزه ها و دانشگاه های ایران زمین احیا کرد، با دست دیگر این علوم اسلامی زنده را به دو بلوک شرق و غرب صادر کرد. نوشته های علامه به مغرب زمین رفت، آثار علامه به کشورهای غربی رفت، تألیفات علامه در مغرب زمین جایگزین شد، اندیشه های این اندیشمند اسلامی به فرانسه رفت، به بعضی از دانشگاه های غرب رفت، به بعضی از مراکز علمی جهان غرب رفت. او انقلاب فرهنگی را با دست توانای خود صادر کرد، با مصاحبه ها، با جواب به سوال ها، با تألیف ها، با پیام ها، فرهنگ اسلامی را به دو بلوک شرق و غرب صادر کرد. نه تنها نگذاشت دروازه شرق و غرب به ایران باز شود، نه تنها نگذاشت حوزه های علمیه و دانشگاه های اسلامی ایران فرهنگشون فرهنگ مصرفی باشد، بلکه کوشید حوزه علمیه فرهنگش فرهنگ صادراتی باشد، یعنی خود را تغذیه کند و دیگران را هم بپروراند، خود را نمو دهد به فکر پرورش و فربه نمودن افکار دیگران هم باشد. این همون رسالت قرآن کریم است، این همون رسالت اطرت است که به عنوان فلسفه اسلامی در این فیلسوف الهی تجلی کرد و عمر پربرکتش را با این سیره علمی گذروند، این افکار فلسفی او. و چون در محضر اساتیدی تربیت شد که اونها در فقه فقیه نامور بودند، در اصول اصولی ماهر بودند، در فلسفه حکیم متعله بودند، در حکمت عملی و عرفان چون مرحوم قاضی از اولیای الهی رضوان الله علیه عارف نامدار بودند، این اصاری از اون اساتید بود، این اصاری از اون معارف و معارف بود، لذا عقل نظری را با عقل عملی آمیخت، فلسفه را با عرفان آمیخت، یعنی اون چرا که می گفت می اندیشید می فهمید می یافت و اون چرا که می یافت می توانست برهانی کند. وقتی در جلسه درس مطلبی را با بحث های فلسفی طرح می کرد، شواهد عرفانی اقامه می کرد. وقتی در جلسه تدریس عرفان، عرفان نظری، تمهید ابن ترکه را تدریس می کرد، مسائل عرفانی را با براهین فلسفی تأیید می کرد. در یک جناح عارف بود، در یک جناح حکیم بود. چون بر اساس حکمت متعالیه برهان از عرفان جدا نیست، عرفان صحیح از برهان کامل جدا نیست، زیرا هر دو در خدمت قرآن و این روح الهی با قرآن پیوند ناگسستنی داشت توانست به برکت قرآن عرفان و برهان را هم به هم مرتبط کند، هم مفسر قرآن باشد، هم عارف باشد، هم حکیم، هم با قرآن، هم با عرفان، هم با برهان، زیرا بر اساس حکمت متعالیه که صدر المتعلهین بران است و نوشته های این حکیم الهی مشهون از این تسلیس است، مشهون از این آمیختگی سه اصل است که یک واقعیت است، قرآن، عرفان، برهان، استاد علامه طباطبایی هم که با قرآن پیوند ناگسستنی داشت، عرفانش با برهان، برهانش با عرفان، این هر دو در خدمت قرآن بود. سه نگردد بری شمر او را پرنیان خانی و حریرو پرند، اگر بگویی پرنیان، اگر بگویی حریر، اگر بگویی ابریشم، یکیست. عرفان صحیح آن است که از قرآن پایه بگیرد، برهان صحیح آن است که از قرآن مایه بگیرد، اون قرآن است که عرفان صحیح می پروراند و خدا می شود غایت و آمال العارفین، و اون قرآن است که برهان می پروراند، ملحات و برهانکم این کنتم صادقین. این علامه طباطبایی که در محضر قرآن بود و در خدمت قرآن بود، توانست هم اهل عرفان باشد و هم اهل برهان، لذا هم در عرفان تدریس داشت، تفسیر داشت، تألیف داشت، هم در برهان و فلسفه تدریس داشت، تفسیر داشت، تألیف داشت و آثار گرانقدر، نه تنها این امور را در حوزه ها و دانشگاه ها به دانشمندان و علما احیا کرد، بلکه کوشید با یک دست احیا کند، با دست دیگر منتشر سازد. این رسالت احیا و نشر را به نام صدور انقلاب فرهنگی آغاز شد و به لطف الهی به ثمر رسید. بر این اساس سیره علمی او همراه با تقوای عملی خواهد بود. اینها نشونده وارستگی درونی اوست. ما اگر قدرت فرق بین حق و باطل را در علامه دیدیم و از او مشاهده کرده ایم، بر این اساس است که او دارای تقوای درونی بود و خدا وعده داد که انسان با تقوا از فرقان برخوردار باشد. فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر با تقوا بودی خدا اون نوری که در پرتو اون نور بین حق و باطل و صدق و کذب فرق می‌گذارید به شما اعطا می‌کند، این نورانیت را خدا به جانی اعطا می‌کند که وارسته به پارسا باشد، به جانی اعطا می‌کند که منزه و پاک باشد. اتقوا الله و یعلمکم الله، اگر خدا معلم انسان است، شرط تعلم در مکتب خدا تقواست. اگر انسان از فرق بین حق و باطل برخوردار می شود، شرطش تقواست. حریم گرفتن و صیانت نفس از هر چه رنگ غیر خدایی دارد، آزاد بودن تقواست. از هر چه رنگ تعلق پذیرد، آزاد بودن تقواست. از هر چه رنگ تعین پذیرت آزاد بودن تقواست. این تقوا زمینه دریافت اون فرقان خواهد بود. و انسان با تقوا در هیچ اندیشه علمی نمی ماند، در هیچ مشکل علمی فرو نمی رود و نمی ماند، زیرا خدا وعده داد انسان با تقوا راهش را خدا بگشاید و هرگز راهش بسته نشود. و من یتق الله یجعل له مخرجا. هیچ اندیشمند با تقوایی در مسائل علمی نمی ماند، هیچ حکیم متقی در حل مسائل جهانبینی نمی ماند، هیچ عارف پارسا در دید جهان نمی ماند، هیچ دانشمند با تقوا در تحلیل مسائل انسانی و اسلامی و جهانی نمی ماند. روزی علمی انسان با تقوا را خدا از راهی که گمون نمی کنند می رساند. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. نه تنها رزق ظاهری بل رزق کریم، نه تنها رزق مادی بل رزق معنوی. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. علامه طباطبایی از اون چنون تقوایی برخوردار بود که خدای متعالی معلم او بود، خدای متعالی فرقان بین حق و باطل را به او داد، راه را برای او گشود، درها را به چهره او باز کرد. زیرا وقتی زمینه مستعد باشد، شرط آماده باشد، فیاض فیضش دائمی و همگانی و همیشگی است. و اگر خدا بخواهد انسان پارسایی را مجموعه حکمت عملی و حکمت نظری کند، وسائل و بساط خوبی برای او فراهم می کند. یکی از اون وسائل داشتن آبا و اجداد دینی، علمی، اسلامی، الهی بود. او در یه خاندانی که رشته اون خاندان رشته علم و تقوا بود به دنیا آمده است. در محضر اساتیدی در نجف حکمت عملی و حکمت نظری را آموخت که هر یک به نوبه خود نادره عصر بودن، موهبتی از مواهب الهی بودن و عمرش را در حوزه های علمیه گذرون. شاگردانی به محضر شاه یافته بودن که هر یک به نوبه خود ستاری درخشان شدن. شاگرد خوب داشتن توفیقیست برای استاد، متعلم با تقوا داشتن نعمت خوبیست برای استاد. افکار مستعد به عنوان پروان دور شمع وجود استاد حلقه زدن موهبتیست برای استاد. خدا اگر بخواهد انسان را بپروراند، عمودین خوبی بو اعطا میکند، هم اساتید خوب، هم شاگردان خوب، هم معلمین خوب، هم متعلمین خوب، هم گوینده های خوب، هم شنونده های خوب، همه مجاری فیضند. این می شود عقد این وسط و واسطه این عقد، یعنی در این رشته او واسطه العقد خواهد بود، در این سلسله علامه طباطبایی واسطه این عقد گرانمایه و گرانقدر و گرانبها خواهد بود. اساتید گذشته و شاگردان آینده همه ستارند و اما علامه می شود آفتاب. همه اقدن، همه مهره های این اقدن، همه درن، ولی واسطه اقد می شود علامه طباطبایی. به حدی رسیده است که اساتید او را باید به او معرفی کرد، مرحله ای را رسته کرده است که بعدی ها را باید به او منتسب کرد، مستند کرد و با او و به او نام برد و معرفی کرد. ذالک فضل الله یعطیه من یشا. و چیزی که او به همراه برد همان است که در مدت عمر آموخت و اندوخت. او با قرآن زندگی کرد، او با قرآن زیست، او با قرآن سفر کرد و همکنون قرآن با اوست و هرگز از او جدا نمی شود، چون او هرگز از قرآن جدا نشد. چه این که با اثرت به ولایت همراه خواهد بود و اثرت به ولایت او را رها نخواهند کرد، چه این که او رها نکرد و انقلاب فرهنگی اسلام را در پرتو قرآن و اثرت احیا کرده است. بنابراین باید گفت و السلام علیه یوم ولده و یوم مات و یوم یبعث حیا. درود الهی بر این حکیم متعله، بر این فقیه نامور، بر این اندیشمند اسلامی، بر این احیا کننده علوم اسلامی، بر این طراح دایرة المعارف عصر و قرن خود. روزی که به دنیا آمده است، روزی که رحلت کرده است و روزی که مبعوث می شود تا به جنت اللقا برسد و مشمول یا ایتها النفس المطمئنه ترجی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی بشود رضوان الله علی و سلام الله علی و علا اجداده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.